بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. معلوم شد که آیه تطهیر غیر از این که دال است بر یک مزیتی برای اهل بیت و مرتبه بلندی، دال بر عصمت است، یا همون عصمت مراد از اون مرتبه و مزیت باشه. حالا اگر از عصمت تنزل کنیم که نخواهیم تنزل کرد، لا اشکال در این که دلالت دارد بر یک امتیاز عظیمی و مقام رفیعی برای اهل بیت علیهم السلام. کلمه انما به قول مرحوم شیخ طوسی در کتاب تبیان به معنای لیس الاست. ایشون می فرمان که این معنا را ما از جماعتی از بزرگان اهل لغت نقل می کنیم. البته کلمه بزرگان از بنده است. خب بزرگن اینا که زجاج و غیره. ایشون می فرماین معنای آیه چنین میشه که لیس یرید الله اذهاب الرجس الا عن اهل البيت. این عبارت شیخ است در ذیل این آیه در تفسیر تبیان و درستم هست. و اراده همچنانی که عرض کردیم اراده تکوینی است نه تشریعیه، و الا معنا نداشت حصر به اهل بیت، چون اگر اراده تشریعیه بود از همه مؤمنین از همه مکلفین اراده شده است این معنا که خوب باشن، دنبال طهارت و پاکی باشن. پس آیه اختصاص داره به اهل بیت، و ضمائر هم ضمائر مذکر است، و تقدم عنکم اهل البیت، تقدم عنکم باز افاده حصر میکنه، جار و مجرور تقدم پیدا کرده بر اهل بیت، لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. بعد در کلمه بیت، خب شما ملاحظه می کنید وقتی خطاب به زنهاست و قرن فی بیوتکن، اما وقتی خطاب به اهل بیت، اهل البیت، چه فرقی است بین بیوتکن و اهل بیت؟ این که میگم اهل بیت در اصطلاح کتاب و سنت معنای خاصی پیدا کرده و مراد معنای لغوی نیست، اصطلاح خاصی است، ما به حول الله و قوته برای این ادعا شواهد بسیار زیادی را اقامه خواهیم کرد، حالا یا در همین بحث آیه تطهیر یا در حدیث اینی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی اهل بیتی. معنای اذهاب عرض کردیم به معنای رفع نیست، به معنای دفع است. و استعمال اذهاب به معنای دفع در خود احادیث موجود هست، در استعمالات فصیحه کثیر است استعمال اذهاب به معنای دفع. من اکتفا می کنم به یک حدیث، چون بعضی از فضلا احساس کردم که خب تأمل می کنن و میل دارن که باز بیشتر مطلب باز بشه و توضیح داده بشه، خیلی هم خوبه. و من هرگاه احساس کنم که به هر حال طلبی هست و تقبلی هست، قهرن احساس وظیفه می کنم که بیشتر، هرچند که کتاب در اختیارم نیست عجالتاً به خاطر بعضی از جهات شخصی زندگی خودم که کتابخانه فعلا در اختیارم نیست، بعد مطالعات جدید هم ندارم، ولی در این حال اینطور نیست که احساس تکلیف نکنم. در حدیثی احمد ابن حنبل روایت میکنه در مسند و غیر احمد هم روایت میکنه از بزرگان قوم، و احمد باز در کتاب فضائل الامام علی که اخیراً چاپ شده، این کتاب در منزل پیش من هست، اینجا مطالعه میکردم، و در پاورقی آدرس های زیادی دادن برای این حدیث و از احادیثی است که از فضائل و مناقب و خصائص امیرالمؤمنین است قطعاً. احمد روایت میکنه به سند معتبر و من نوشتم سند را. حدثنا وكيع عن ابن ابي ليلى عن المنهال ابن عمرو عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى قال كان ابي يسمر مع علي. پدر این آقا ابو لیلای انصاری شبها با پیغمبر با امیر المؤمنین سلام الله علیه مثلا شب نشینی داشتن. حالا به تعبیر فارسی یسمر فعل مضارع از سمره، سمره یعنی مثلا شب را با کسی نشستن. کان ابی یسمر مع علیین، مجالست داشته با حضرت امیر. و کان علیون، خوب التفات کنید، و کان علیون یلبسو ثیاب صیفی فی الشتاء و ثیاب الشتاء فی الصیف. امیر المؤمنین لباسی که می پوشیدن، گاهی در زمستان لباس تابستانی می پوشیدن و در تابستان لباس زمستانی. این کلمه گاهی از بنده است ها. حالا کان یلبس و امیر المؤمنین ثیاب صیف را در شتا و ثیاب شتا را در صیف. فقیل لی، به این آقایی که همنشین امیرالمؤمنین بوده گفته شده که سوال کن از ایشون این چه داستانی است که در تابستان لباس زمستان پوشیدن و در زمستان لباس تابستان پوشیدن. فقیل لی لو سألته عن هذا، کاش که بپرسی که این چیه، چه داستانی است. فسألته، دیگران از این آقایی که همنشین حضرت بوده خواستن که او از حضرت سوال کنه سر این قضیه را، اونم میگه سألته. حضرت فرمودن صدق، اون کسی که این سوال را مطرح کرده سوالش بجاست. ان رسول الله بعث الی، پیغمبر اکرم پی من فرستادن، و انا ارمد، در حالی که من درد چشم داشتم، چشم درد داشتم، یوم خیبر، در روز خیبر. فقلت يا رسول الله اني ارمد. حضرت به من که فرستادن، من به حضرت عرض کردم یا رسول الله من ناراحتی چشم دارم. فتفل فی عینی یا عینی، فقال، حضرت آب دهانشون را در چشم امیرالمؤمنین گذاشتن، آب دهانشون را، حالا یک چشم یا دو چشم. فقال، پیغمبر اکرم دعا کردن، اللهم اذهب عنه الحر والبرد، اللهم اذهب عنه الحر والبرد، خدایا اللهم از علی برطرف کن. حالا کلمه برطرف کن باز مسامحه در تعبیر ها، برطرف کن حر را، گرمی را و گرما را و برد را، سرما را، یعنی حضرت طوری باشن که نه سرما در ایشون اثر کند و نه گرما، نه سردی هوای زمستان نه گرمی هوای تابستان. خب این دعای رسول الله بوده. فما وجدت حرا ولا بردا بعده. وقتی این تو شد، امیرالمؤمنین آمادگی پیدا کردن برای رفتن به کجا؟ به جنگ. قال لأبعثن رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ليس بفرار. این کسی است که فرار نخواهد کرد، چون آقایون قبلا شیخین رفتن برای فتح خیبر و هر دوشون فرار کردند، لکن این کسیست که لیس به فرار. قال فتشرفن لها، فتشرفن لها الناس فبعث علیا، فتشرف لها الناس، یعنی مردم سراشون بلند کردن که الان حضرت چه کسی رو صدا خواهند کرد. فبعث علیاً لأبعثن رجلاً يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ليس بفرار. خب این حدیث فوائدی دارد، اشارتاً عرض میکنیم ولی محل شاهد فراموش نشود. اشارتاً عرض میکنیم که اولا امیرالمؤمنین ناراحتی چشم داشتن، آب دهان رسول الله موجب شفای امیرالمؤمنین شده و تا ابد هم حضرت چشم درد نکردن. کسانی که این حرف ها را منکرن، یا وهابی ها یا وهابی زده ها، از این احادیث جواب بدن. راوی احمده، این یک مطلب. مطلب دیگر این که پیغمبر اکرم دعا کردن درباره امیرالمؤمنین که خدایا طوری باشد علی، طوری قرارش بده، اینا ترجمه بنده است دیگه، که سرما و گرما برای ایشون فرق نکنه. خب این دعا هم مستجاب شده، فما وجدت حرا ولا بردا. این دوتا. مطلب سوم از خصائص امیرالمؤمنین است که رجلا یحبه الله و رسوله و یحب الله و رسوله. این در کتب معتبره دست اولشون و در صحاحشون موجوده که در جای خودش خواهیم خوند. بعد مطلب چهارم، لیس بفرار. این لیس بفرار گفتنش از پیغمبر اکرم در این موقعیت تعریض به کیه؟ به اونایی که قبل از امیرالمؤمنین رفتند و فرار کردند. خیلی محل شاهد، اللهم اذهب عنه الحر والبرد، این به معنای دفعه، به معنای رفع نیست. و تا آخر امیر المؤمنین ما وجدت حرا ولا بردا بعده. پس لیذهب عنكم الرجس اهل البيت به معنای دفع است، نه به معنای رفع. این توهم نشه. این حدیث در کتاب مناقب علی تألیف احمد ابن حنبل در صفحه 64 در این چاپ، چاپ جدید، و در پاورقی مدرکش را از مسند احمد و سایر کتب دادن، آدرس دادن. و این که فعل مضارع آمده لیذهبه برای خاطر اینه که نظائر این تعبیر در قرآن مجید در افعالی که مربوط است به اراده خداوند متعال اونها هم همینطوره. مثلا فرض بکنید که یمحو الله ما یشاء و یثبت، این مربوط به خود خدا، یحکم الله ما یرید. خب اینا فعلهای مضارع آمده، لعل حکمتش این باشه که این معنا استمرار دارد. وقتی اراده کرد خداوند متعال و چنین چیزی تحقق پیدا کرد، این دیگه استمرار دارد. لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم تطهیرا. و کلمه رجس هم که از راغب اصفهانی نقل کردم معناش را، به نظر من جامع ترین معناست برای، و یا جامع ترین تفسیر است برای رجس و کافی است. ولی در عین حال نگاه بکنید شما، طبری در ذیل همین آیه میگه لیذهب عنکم الرجس السوء والفحشاء و دنس الذی یکون فی اهل المعاصی. این طبریه. یا مثلا بیضاوی رو نگاه بکنید، الرجس هو الذنب و التطهیر هو التطهیر من المعاصی. فخر رازی رو نگاه بکنید، ای یزیل عنکم الذنوب و یطهرکم، یا یطهرکم ای یلبسکم خلع الکرامه، یا خلع الکرامه، کدوم درسته؟ خلع درسته ظاهرا، خلع الکرامه. اینم فقر راز. و عجیب اینه که خود بیضاوی التفات به دلالت آیه بر اسم، اصلا خود این عبارات ظهور داره در اسمت دیگه، غیر از اینه؟ وقتی طبری بگوید لیذهب عنکم الرجس یعنی السوء والفحشاء والدنس الذی یکون فی اهل المعاصی، خوی غیر از اسمت، واقع اسمت غیر از اینه. یا الرجس هو الذنب لیذهب عنکم الذنب و یطهرکم من المعاصی. یا ای یزیل عنکم الذنوب و یطهرکم ای یلبسکم خلع الکرامه. این واقع اسمت دیگه. اون وقت در تفسیر بیضاوی تصریح میکنه، میگه استدلال شما به این آیه مبارکه بر عصمت با سیاق سازش نداره. دقت میکنید؟ این عبارت اخرای اقرار دلالت بر عصمت است. این عبارت والاحتجاج بذالک علی عصمتهم وكون اجماعهم حجه ضعيفون. چرا ضعيفون؟ لان التخصيص بهم باهل البيت لا يناسب ما قبل الايه وما بعدها. فقط سياق، و چون به سياق چسبیدن که آیه را از اختصاص به اهل بیت در بیارن. از اون طرف میدونن که از ازواج النبی که معصوم نیستن، خوب خوب خوبشون حضرت خدیجه ثم حضرت ام سلمه که قطعا اینا خوب بودن و ما گناهی از اینا سراغ نداریم، از حضرت خدیجه و از حضرت ام سلمه گناهی در روایات بنده ندیدم، اگر کسی پیدا کرد برای من بیاره. در این حال قائل به عصمت حضرت خدیجه و حضرت ام سلمه نیستیم و نمیتوانیم باشیم. فکیف عایشه که هزاران گناه، حالا هزاران که چه عرض بکنم، حالا از باب مبالغه میگن هزاران، عایشه‌ای که یک عمر گناه کرده و مرتکب گناهانی شده که به اعتقاد ما مسابقه با کفر، خروج بر امام زمان کفر است، چگونه اون وقت بعد وقتی این چنین میبینن حال ازواج النبی را و به سیاق میچسبن، اون وقت میگه الاستدلال و بالآیته علل عصمت ضعیفون. پس دلالت بر عصمت دارد استدلال به این که ائمه شما معصومن و اهل بیت عصمت دارن، این سختشونه بپذیرن و میچسبن به سیاق، دلیل دیگری هم ندارن. التماس میکنید؟ پس لا ریبه در دلالت آیه بر عصمت و هیچ جای بحثی و خدشه‌ای و مناقشه علمی قابل گوش دادنی در این استدلال وجود ندارد. وقتی ما استدلال میکنیم جمیع جوانب قضیه را هم به حول قوه الهی رسیدگی میکنیم، یعنی سد ثغور میکنیم، همه این امور هم استنادن الی کلمات علمای خودشون، حتی در لغت که دیدید ما از راغب اصفهانی نقل کردیم معنای رس را. فتلخص من ما ذکرنا که الآیت تدل على العصمت بلا ریبین. حالا ببینیم ابن تیمیه چی گفته. قرار شد که کلمات ابن تیمیه را کلمه به کلمه یا فراز فراز رسیدگی کنیم. او اول چی گفت؟ گفت به این که این آیه اختصاص به علی ابن ابی طالب ندارد و فاطمه و حسن و حسین و رسول الله هم با او در این آیه شریکند. خب شما رو به خدا این اشکاله؟ مگر ما ادعا کردیم که این آیه اختصاص به امیرالمؤمنین داره، ما استدلال به این آیه میکنیم برای امامت امیرالمؤمنین از طریق عصمت برای نفی امامت ابوبکر، زیرا بعد رسول الله اما علی و اما ابوبکر. این که فاطمه زهرا و حسنین هم یا خود پیغمبر اکرم هم معصومن، این به کجای استدلال ما ضرر میزنه؟ مگر علامه حلی در کتاب منهاج الکرامه که استدلال کردن به آیه تطهیر، و ابن تیمیه در منهاج السنه جواب میده کلام علامه را، مگر علامه ادعای اختصاص کردن که میگه این آیه لیس من خصائص علیه؟ این اصلا اشکال نیست. ما قائلیم به این که این آیه از خصائص اهل بیت است، ما قائلیم این آیه دلالت دارد بر عصمت اهل بیت و علی من اهل البیت و نزاع امامت بین علی و ابی بکر است. پس اگر آیه دلالت بر عصمت علی کرد، ابو بکر لیس به معصوم فلیس به امام. این استدلال ماست. بعد فراز دوم کلام ایشون، ثم ان مضمون هذا الحديث ان النبي دعا لهم بان يكونوا من المتقين الذين اذهب الله عنهم الرجس، فغايه هذا ان يكون هذا دعاء لهم بفعل المأمور وترك المحظور. خدایا اینا رو موفق بدار به واجبات عمل بکنن، محرمات رو اجتناب بکنن، آدمای خوبی باشن، من المتقین باشن، من الذین اذهب الله عنهم الرجس باشند. خب ما عرض میکنیم اولا این کلام منافات دارد با انما و غیر انما از قرائن داخلیه و خارجیه آیه، که این قرائن دلالت کردند بر انحصار و حصر شد مدلول آیه مبارکه در اهل بیت، من المتقین الذین اذهب الله عنهم الرزقیان، تا اینا من المتقین باشند، پیغمبر اکرم این چنین دعا کرده باشند. این اولا. ثانیا اگر مراد فقط دعا باشد که اینا آدمای خوبی باشند، پس در این حدیث فضیلتی نیست. خدا پیغمبر اکرم دعا کردن خدایا اینا رو موفق بدار آدمای خوبی باشند. خب بله، این دعا سلمنا که مستجاب شد، آدمای خوبی شدن، این چه فضیلتی است برای اهل بیت؟ من المتقین شدن، تازه من المتقین، من تبعیریه، از جمله متقین شدن. خب این چه فضیلتی است؟ و حال اینکه خود شما گفتید که هذه الفضیله در باره علی است و اهل بیت مشارکند با او، فاطمه و حسن و حسین و رسول الله، اقرار کردی که فضیلته. ابن کثیر اقرار کرد که فضیلته. همتون تا بریم بالا برسیم به سعد ابن ابی وقاص، بریم بالا واصلت ابن الاسقع، خود ام سلمه، همه اینها میگن فضیلته. این که فضیلت نشد که خداوند متعال اینها را از جمله متقین قرار دهد، و خدا هم دعای رسول الله رو مستجاب کرد، اینا شدن آدم های خوبی و شدن من المتقین. چه فضیلتی است، چه امتیازی بر دیگران، و این تناقضه. شما خودت گفتی هذه الفضیله، این فضیلته. این ثانیا. ثالثاً اگر بنا بود که این مجرد یک دعایی باشه که اینا آدم های خوبی باشن، به واجبات عمل کنن و محرمات را ترک کنن، من المتقین باشن، آیا رسول الله نمیخواستن ام سلمه من المتقین باشه؟ یا من المتقین بوده؟ از دو حال خارج نیست. این که ام سلمه را راه ندادن، یا غیر ام سلمه را، یا دیگران را دعوت نکردن برای این قضیه حدیث کسا، آیا اونها، اون دیگران، ام سلمه و غیر ذلک و عایشه، اینها من المتقین بودند که اگر حضرت دعا میکردن تحصیل حاصل بود، یا من المتقین نبودند؟ اگر من المتقین نبودند، رسول الله میخواستن اینا من المتقین باشند یا نمیخواستن اینا من المتقین باشند؟ خوب دقت کنید چجور عرض میکنم. پس یا من المتقین بودن اونها، دعای رسول الله درباره اونها میشه تحصیل حاصل، لذا حضرت اونها را دعوت نکردن و راه ندادن، نتیجتا اونها میشن افضل از اهل بیت و تحصیل حاصل از دعا برای اونها. یا نه من المتقین نبودند، پس اونا هم احتیاج به دعا داشتن یا نداشتن؟ میشد پیغمبر اکرم اونا را هم راه بدن تحت این کسا و اونها را هم این چنین مشمول دعاشون قرار بدن؟ نمیخواستن اونا من المتقین باشن؟ این اصرار بر این که تنحی برو عقب، اصرار بر این که انتی علی مکانیکی گوشه کسا را برداشت و مثلا حضرت از دستش گرفتن نگذاشتن که این گوشه کسا حتی در دست ام سلمه باشد، این اصرارها بر این بوده که چون ام سلمه از متقین بوده، یا نمیخواستن رسول الله از متقین بشود. چی جواب میده ابن تیمیه؟ یا اتباع ابن تیمیه چی جواب میدن؟ و از اون طرف سلمنا، بعد از تنزل از همه اینا که خب رسول الله دعا کردن، دعای رسول الله مستجابه، این همه قبول دارن، خود ابن تیمیه هم قبول داره دیگه، خود دعای رسول الله مستجابه. اینو در پرانتز عرض میکنم که در جای خودش وقتی انشاءالله میگم این مطلب را، که یک نمیدونم چقدر بگم چون حالا آمار ندارم دقیق، خدا میداند چقدر در احوالات علمایشون هست کان مستجاب دعوه، در احوالات علماش نوشتن کان مستجاب دعوه، و پیغمبر اکرم مستجاب دعوه قطعا، و این دیگه حرفی درش نیست. پس اگر پیغمبر اکرم دعا کردن و اینها شدن من الذین اذهب الله عنهم الرجس، خب این دعا درباره ازواج رسول الله نیامده، این دعا درباره دیگران نیامده. شما میگید آمده، برای ما اثبات بکنید. پس بالفعل شدند اهل بیت، اگرم نبودن، اینا همش با فرض تنزل ها، که اگرم نبودن دعای رسول الله از این لحظه به بعد مستجابه یا نه؟ پس شدند و دیگران نشدند. و کلمات مفسرین را هم خوندیم که جمیع انحاء و اقسام و اشکال و اصناف رجس از اینها عرض کنم که دور شد و اینا مطهر شدن یا بودن. حالا این شدن با این کلمات مراحل مؤاخذه نکنید، شدند و بودند و اینا، ائمه سلام الله علیهم و مطلق معصومین از بد به ولادتشون معصومن، و اینا در رأس عصمت تمام کردیم، اینا رو دیگه باز دوباره بر نگردید مگر آقایونی که نبودن قبلا. خب این فراز از کلام ایشون هم بینی و بین الله حرف حسابی درش نبود. بعد نقض میکنه، میگه و الصدیق قد اخبر الله عنه، که الاتقا بوده. چی بود اون آیه؟ ها، الاتقا الذی یؤتی ماله یتزکا و ما لأحد عنده من نعمت تجزا الى آخر. خب این اخبار شده در قرآن مجید که ابوبکر دارای چنین منزلتی است. اگر شدند اهل بیت به دعای رسول الله من المتقین، خدا داره اخبار میکنه که ابوبکر الاتقاست. پس اخبار خداوند متعال کجا؟ دعای رسول الله کجا؟ من المتقین شدن کجا؟ الاتقا بودن کجا؟ این نقض. فیکونو ابوبکر افضل من اهل الکسا. اینه من میگم، آنه خودش گفته باشه، این نتیجهش اینه. خب جواب این کلام چیه؟ جواب این کلام اینه که اولا در این عنوان اهل بیت و اهل کسا شخص پیغمبر اکرم هستند، خب وقت میتونید بگید که این دعا شامل رسول الله و اهل بیت، شامل رسول الله و به همه خمسه طیبه شده است تا بشن من المتقین، اما ابوبکر الاتقاس من رسول الله و بقیه اهل بیت. اینو میتونید بگید؟ مگر بگید که خب ما اینطور میگیم بعد رسول الله را تخصیصا یا تخصصا خارج میکنیم؟ مگر اینطور بگید که نیست در کلامش هم چیزی؟ این اولا. ثانیاً در بین اهل کسا صدیقه طاهره بودند، این که حرفی نیست که، و صدیقه طاهره سلام الله علیها، ولو اینکه آقایون قائل نیستند به امامت امیرالمؤمنین از شیخین، اونا قائلن به افضلیت، من چی گفتم؟ قائل نیستن به افضلیت امیرالمؤمنین از شیخین، اونا قائلن به افضلیت شیخین از امیرالمؤمنین، راجع به عثمان بحث دارن. این مشهور و معروف بینشون اینه که البته در جای خودش باز عرض خواهم کرد، عده کثیری از بزرگان صحابه قائل بودن به افضلیت امیرالمؤمنین من الشیخین، درست؟ اما نسبت به صدیقه طاهره عده‌ای از بزرگانشون قائلن به افضلیتشون از شیخین، قائلن جمعی از بزرگان آیون که فاطمه الزهراء افضل من الشیخین. خب اگر این طور باشه، بنابراین آیه الاتقا درباره ابوبکر نخواهد بود و خواهم گفت در جوابهای بعدی. این که گفتیم بعضی از بزرگان قائلند که فاطمه الزهراء افضل من الشیخین در کجاست؟ مراجعه کنید به کتاب فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر، جلد 4 صفحه 421. در اونجا این عبارت آمده که فاطمت و بضعت منی فمن اغضبها اغضبنی استدل بهی از سهیلی علا ان من سبها کفر لأنه يغضبه وأنها أفضل من الشيخين. اون وقت این سهیلی از بزرگان علما شونه که در تاریخ 581 وفاتشه، از علمای قرن ششم، شرح مهمی داره در سیره ابن هشام. کلمات این عالم را در کتب حدیث و سیره و فقه ذکر میکنن و استدلال میکنن و استشهاد میکنن. در کتاب عرض کنم که مرآت الجنان، در النجوم الظاهره، در الکامل فی التاریخ و امثال ذلک، در احوالاتش نوشتن الحافظ العلم صاحب التصانيف برع في العربية واللغات والأخبار والأثر وتصدر للإفادة. یه همچین عالمی میگوید حدیث فاطمة بضعت مني فمن أغضبها أغضبني دلالت دارد که انها افضل من الشيخين. بعد در همین کتاب فیض القدیر آمده، قال الشریف السمهودی و معلوم ان اولادها بضعت منها فیکونون بواسطتها بضعت منه، یعنی من النبی صلی الله علیه و آله و سلم، درست؟ بعد دارد که و قال ابن حجر و فیهی، در این حدیث تحریم و ادا من یتعذى المصطفى بتعذیه فکل من وقع منه فی حق فاطمه شیئون فتعذت به فالنبی یتعذى بشهادت هذا الخبر ولا شیئ اعظم من ادخال الادا علیها من قبل ولدها. خب ولهذا عرف بالاستقراء، که ما استقراء کردیم که هر کسی که با اهل بیت بدرفتاری کرده عقوبت را در این دنیا دیده است و العذاب الاخرت اشد. پس بنابراین از این حدیث فاطمه و برعتون منی استفاده کردن که فاطمه و زهراء افضل من الشیخین. اینم یک مطلب. مطلب بعد، در این داستان حدیث کسا حسنین هستن و حسنین به لحاظ همین عباراتی که خوندیم افضل من الشیخین هستند و به اقرار خود این بزرگان افضلیت امام حسنین علیه امام حسن و امام حسین علیهم السلام از شیخین به همین حدیث و به همین آیه تطهیر و به همین حدیث کسا و حتی حدیث فاطمه و برعت منی تمام میشه. و از اون طرف خود امیر المؤمنین یکی از کسانی هستند که حدیث کسا و آیه تطهیر در بارشون آمده و افضلیت امیر المؤمنین ادله فراوانی داره. از اون طرف خود این که شما میگید که اخبر الله تعالی به این که ابوبکر الاتقاس، این اخبر الله تعالی را ابن تیمیه از کجا میگه؟ ابن تیمیه در قرن هشتم بوده، جبرائیل بر ابن تیمیه نازل شده که نه، از صحابی از صحابه شنیده که نه، از تابعین شنیده که نه. و ما تتبع کردیم، و ما که اون وقتی که حال حوصله داشتیم که بیکار نبودیم، ما اوقاتمون را به لطف خدا صرف میکنیم در مطالب فقهی و اصولی و اعتقادی و تفسیری و حدیثی. البته کمتر این برامر میریم، کمتر وقت تلف میکنیم، کمتر مسافرت میکنیم، مسافرت های غیر مفید کار میکنیم. یکی از اینا با من حرفش شد، از فضلای اینا بود، گفت که آخه این که تو هی استدلال میکنی به کتابهای ما و علمای ما، مطالبی رو میگی که من با خبر نداریم. گفتم که خب همین اشکال بر شما وارده. گفت نه، شماها بیکارید، وقتتون رو صرف در این امور میکنید، ما کارهای دیگر هم داریم، ما نمیرسیم. میگفت که شما خمس میگیرید از مردم، خب کار نمی کنید، نمیرید دنبال کار کاسبی، خمس میگیرید، تأمین میشه زندگیتون، کار میکنید در این مسائل. ما که خمس نداریم، ما باید بریم کاسبی کنیم. در این حال امام جماعت هم هستیم، استادم هستیم، مدرس هم هستیم. غذاست که خوب دقت بکنید، این که در این ایام هی حرف خمس زده میشه که دلیلش کجاست؟ کدوم آیه دلالت بر خمس میکنه؟ در صدر اسلام اساسا خمس بوده؟ این حرفا کی درست کرده خمس باید بدید؟ بدونید پشت سر این حرفا سیاست هست، مبارزه با مذهب هست، اینه بدونید، مرتبط شدید. و الا بنا باشد که خمس به بنده نرسه، مردونه میرم کاسبی میکنم. یه وقتی به فکر افتاده بودم که از روزی از روزها اگر بنا شد بنده مثلا طلبگی را ترک بکنم چه کنم، خودم فکر کردم پیش خودم که بهترین کاری که با مزاج من مناسبت داره صحافیه، برم شاگرد صحافی، کتاب صحافی میکنم و اجرتم به من میدن، زندگی من اداره میشه. هیچ عیبی هم نداره. بله آقا، پس حرف سر خمس نیست ها، قضیه شخصیه نیست. این که من میگم این وسوسه ها، این وسوسه ها یه چیزهای ماوراء داره، من این قضیه رو الان نمیخوام باز کنم، به مناسبه مطرح شد عجالتاً باشه طلبتون. این جمله های معترضه را هی دنبال نکنید دنبال من، اینا باشه در وقتهایی، در جلساتی، در ملاقاتهایی، اوقاتی و فرصتهایی، اینا رو من براتون بیان میکنم به حول الله و قوته. درست شد؟ خب بنابراین چی میگفتن؟ ما تعقیب کردیم که خب جبرائیل که بر ابن تیمیه نازل نشد، نه از صحابی شنیده، نه از تابعین شنیده، نه از یک عالم بزرگی، نه از یک رو مثلا محدث. خب این کجاست؟ کی گفته؟ این اخبار آخه یه خبر بزرگیه که انه یه خبر قطعی آمده، و این که اخبر الله خیلی عبارت بزرگیه. یه وقت میگن در این زمینه روایت داریم، یه وقت اخبر الله کنای چیز مفروغون عنیه. خب ما دنبال کردیم، دنبال کردنش هم زحمت نداره، همین از دورالمنصور نگاه کنید، همین از دورالمنصور نگاه کنید. بند ادله امامت ابوبکر رو در جلساتم مطرح کردم و بحث کردم، در همین محاضراتم چاپ شده، نگاه بکنید. تمام ادله امامت ابوبکر که ادعا شده در اونجا مطرح شده، از جمله همین آیه است. یعنی اولین دلیل همین آیه است، چون از قرآن دیگه. و سیجنب هل ادخا، اولا در شرح مواقف میگوید قال اکثر المفسرین، که این آیه مراد ابوبکر. خیلی خوب، حالا این اکثر المفسرین باز از کجا میگن؟ تعقیب کردیم در کتاب مجمع الزوائد، دیدیم این روایت از طبرانیه، یعنی نه در صحیح مسلم باشه، نه در صحیح بخاری باشه، نه در امهات کتبشون وجود داشته باشه. خب طبرانی البته محدث بزرگیست، از طبرانیه. بعد صاحب مجمع الزوائد میگه راویش فلانیه و این نخیر ضعیف، بیشتر از اینم چیزی نمیگه. سند به کی منتهی میشه؟ به عبدالله ابن زبیر. باز یه پرانتز باز کنم که عبدالله ابن زبیر و خاندان زبیر کلن خاندان زبیر، اگر همین کسی پیدا شد که خوب بوده، این خرج به دلیل مثل بنی امیه، خاندان زبیر دشمن اهل بیت بودن همشون، الا من خرج به دلیل اگر کسی پیدا بشه. اینا باز از من داشته باشید در پرانتز. و چقدر این اولاد زبیر، ذریه زبیر، دروغ بر علی اهل بیت جعل کردن. خب این روایت از نوه عبدالله ابن زبیر، از پدرش، از خود عبدالله ابن زبیر، که هذه الآیه نزلت در ابی بکر، هم چیز دیگه هم نیست، سندم ضعیفه. من نگاه کردم یعنی هست اونجا در محاضرات، نگاه کنید. الانم اینجا میگم که داشته باشید. قاضی ایجی میگه قال اکثر المفسرین، این در شرح مواقفه. خب در الدرالمنثور جلد 6 صفحه 358 سه قول ذکر میکنه. یک قولش اینه که در ابوبکره، یک قول اینه که در واقعه دعوایی که بین ابو دحداح و یک کسی دیگه‌ای که نخله‌ای داشته، بر سر یه نخله خرمایی دو نفر با هم حرفشون شده، در اون زمینه این آیه نازل شده. اینم یه قول. یه قول دیگر این که نه، اختصاص به شخص معینی نداره، حمل کردن آیه را علی عموم. خب مطلب دیگه این که به سند این روایت که مراجعه کردیم، عن عبدالله ابن زبیر قال نزلت فی ابی بکر و مال احد عنده. خب این که قائلش عبدالله ابن زبیر، به پیغمبر اکرم منتهی نشده این قضیه. قول عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر یک قرون پیش ما ارزش نداره، نه خودش، نه ذریهش. پدرش هم که در جنگ جمل کنار رفت، اون در اثر این بود که حضرت امیر تذکر بهش دادن، یاداوریش کردن که یادت میاد روزی از روزها ما در خدمت رسول الله بودیم، حضرت عرض کنم که به تو فرمودن که زبیر مواظب باش که روزی از روزا تو بر علیه علی قیام خواهی کرد، مبادا این کارو بکنی. حضرت یاداوریش کردن در میدان جنگ بخونید خواستنش زبیر را. عجیب اینه که امیرالمؤمنین نه در قتل زبیر دست دارن نه در قتل طلحه، خیلی عجیبه ها. و اینا یک جهاتیست در تاریخ، ما باید بدونیم اینا را. نه در قتل زبیر حضرت دست داشتن نه در قتل طلحه دست داشتن، و حالی که اینا لشکرکشی کرده بودن بر علیه امیرالمؤمنین زیر سایه عایشه. خیلی عجیبه ها. زبیر رو حضرت این چنین خواستنش وسط میدان جنگ، و اومد زبیر بهش گفتن که یادت هست چنین چیزی؟ گفت که عجب، یادم انداختی، حالا من چه کنم؟ حضرت فرمودن خودت میدونی؟ گفت من کناره گیری میکنم از جنگ. رفت برگشت و گفت که این که من دیگه نیستم، به تعبیر ما. پسرش گفت که عجب، همین عبدالله گفت عجب که ما همه این مردم رو بیاریم، اینا رو الان دم شمشیر علی بگذاریم و ما از میدون بریم بیرون، این درسته؟ تو باعث سرشکستگی ما خواهی شد با این کارت، آری برای ما خواهد بود این کنارگیری تو. از مرگ ترسیدی؟ از شمشیر علی واهمه پیدا کردی؟ گفت نه والله، مطلبی رو یاداوریم کرد. گفت این حرفا فایده نداره هیچ. اونم آمد و یه رجزخونی کرد زبیر، یه رجزخونی در میدان کرد و برگشت. و ببین من از مرگ نمی ترسم، و واقعا مرد شجاعی بوده زبیر، من از مرگ نمی ترسم و فلان. و آمد در میدان و حضرت امیر اشاره کردن به اصحابشون که کارش نداشته باشید، این یه قضیه در کارش هست. آمد و یک به اصطلاح دوری زد در میدان و رجزخونی کرد و برگشت. و ببین به پسرش، ببین من خلاصه از مرگ نمی ترسم، لکن این مطلبی را که علی یادآوری میکرد نمیتونم صرف نظر بکنم از این مطلب. رفت کناری گیری کرد، رفت یه جایی خوابیدی، کسی هم پیدا شد سرشو برید، تمام شد. این عبدالله ابن زبیر عجیبه، از کسانی است که واقعا ضررهای بزرگی به اسلام زده و به مسلمین زده، و از دشمنان سرسخت امیرالمؤمنین و خاندانش هم همینطورن. عجیبه. خب حالا این میگه نزلت فی ابی بکر، و تازه پسرش راویه ازش، راوی از پسرش باز نوشه. خدا آیون میگن که ضعیفون. من نگاه کردم که راوی کیه، عرض کنم که مصعب ابن ثابت. مصعب ابن ثابت ضعفه یحیی ابن معین، ضعفه احمد ابن حنبل، ضعفه ابو حاتم. گفت لا يحتج يحتج به، قال النسائی ليس بقویین. نمیدونم خود این صاحب مجمع الزوائد میگه فيه ضعف. همه این اقوال در تهذیب و تهذیب در جلد 10 صفحه 144 موجود هست. خب اینم معارضه نسبت به اخبر الله، به این گندگی اخبر الله، به این که ابوبکر هو الاتقا. باقی مون معارضه به این که پیغمبر اکرم برای سابقین اولین من المهاجرین و الانصار هم دعا کردن، که جواب از این تیکه هم خیلی آسان است که انشاءالله فردا.